داشتی بخوری؟ یا چی میکنن با این مردم؟ با سرنوشت ما مردم همیش بازی کرده رایسه تا بکی باید ماش میتین بتینه بیدین واقعیت بگین با مردم.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ماش معلولین ها نمیتن؟ بگیرن دیگه مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن. چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه باز و میخواین که قانون قرآن را در افغانستان پیاده بکنن، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که می حضرت عمر سید شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه که سیر باشه. اینا چرا دیگه خدا امیر مومنین میگن که معاشای معلولین محترم ها نمیتن در این وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستن و هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستن.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. معلولین فقط همین ماش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی مؤسسات تنویل کنم.
البته میدانید که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنانان نمی کند. همچنان ما به نوبه خود کوشش می نماییم تا شکایات و نظریات شما را با مسئولین مربوطه هم مستقیماً در میان بگذاریم، البته اگر موافق شویم و یا آنها حاضر به صحبت شوند. شما می توانید پیام های مختلفتان را در شماره هایی را که برای تان در آخر برنامه می گویم ثبت نمایید. همچنان شما می توانید با واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 می باشد پیام هایتان را ثبت نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای ظریف و نموی 100.5 رادیوی شما قطع شده در کابل، ما چیکار کنیم؟ خداحافظ.
اگر خبر شده باشید رادیو آزادی نسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی، رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده میتوانید.
سلام به شما و تمام شنوندگان رو بدر در این صدای ما رو به این دولت برسان، تقاوت ما رو بدر که ما مالیت تقیل میکنیم، ما رو بیاب میسازه حکم هست.
پیروزگار ماست آقای ظریف نظر، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگاه که ما سیزم هم نداریم. آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. آقای ظریف نظر از قریه چارچم تپه. آقای ظریف نظر با خدا قسم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم. یعنی ببین هیچ چی نیستم، صبح و شام اگر یک چای ولاغه سرش سم جوش داده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه. و رادیو آزادی پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده مال سرویس کده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اون شهر هم از این منبر کلا آماده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا.
محترمه خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق، در قدم اول میشه که خود معرفی کنین؟
زنده و سلامت باشین. ما یلدا شفق عظیمی، یلدا عظیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق عظیمی که به خلاص شوهرمون با خود پیوند دادیم در کابل زندگی میکنم. در کابل متولد شدیم در سال 1363 در یک خانه اوده روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا حال تا هم اکنونم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاری خود در افغانستان هستم.
خب یکم اگه هم روی مؤسسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مؤسسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خوی نظر ما مؤسسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانم‌ها در داخل خود کابل کارگاه های تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری می بود با شما شریک می ساختم و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الی 70 سال ما خانمان رو داریم آموزش میبینن. در قسمت بودیجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی ما را اسپانسر نکرده، فقط هست بودیجه شخصیم خواستیم بر مردم خود همکار باشم و تا حال هم همکار هستم. امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانم‌ها را مصروف بسازم و این خانمایی که در بخش‌های حرفه و خیاطی اینا مصروف هستن، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه‌ها می‌خوان قرارداد بگیریم و لباس را می‌گیریم، باز برای خود خانم‌ها به دختر می‌تیم اینا وقتی که لباس را می‌دوزن همو فیصدی 50% که می‌مانن حداقل مو یک مصارف روز روزگارشان را تکمیل می‌کنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانم ها را اکمال کنیم و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل هیچ مرجع کمک کننده طالب بر ما همکاری نکردن.
حکومت طالب ها مؤسسات مثل سرمیاشت یا دیگه مؤسسات کمک رسانی حتی با سازمان های بین المللی بعض کمک ها برشان میرسه، از اون طریق کدام امکان نیست که امرایشان دیالوگ بکنین، امکاناتتان بالا برین؟ برای از اینکه گفته میشه در یه اواخر تا ملل متحد یک راپور داشت میگن در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشری نیاز دارد، یعنی وضعیت طبقه اوناس بسیار زیاد قابل تشویش از نقطه نظر ملل متحد. شرایط بر علاوه تجارا و کسایی که در داخل هستن مثل سرمیاشت و بعضی اداره های کمک رسانی، خود حکومت کمک نخواهد کرد به شما؟
آقای نظر، داریم مؤسسات را داریم و اینجوهایی را داریم که کمک های خود از طرف یونیسف، UNDP و سرمیاشت اینا دریافت میکنن. من پیشتر بر شما یادآور شدم که با می مشکلات که آمده بود، یک از لحاظ شخصی بگویم که من کمک تشویش زیاد داشتم، زیاد جگرخونی میکردم و یک حمله قلبی را سپری کردم که مدت سومه شما بستر هستم و همین مشکلات با بیماری دست پنجه نرم میکردم. اتفاقا دمی سومه ما از کار کمک دور بودیم، تازه نو شروع کردیم که باز من کارا را بخیر رشد بتم و پس شروع کنم بخیر کارا را و در این مدت من موفق به این نشدم که من امرای سرمیاشت UNDP یا WFP یا سازمان های بین المللی که هستن که برای خانمای افغانستان کمک میکنن موفق به این شدم که تا از نا درخواست کمک کنم. انشالله که تلاش میکنم که من بتونم کدام مرجع مدد رسانی را پیدا بکنم که این خانمایی که امروز تقریبا 1.5 ساعت خانم از همراه ما کار میکنن با بخش های سواد آموزی و بخش های خیاطی، بتونم که این خانم ها را از طریق دوستایی که به بخش های مدد رسانی کار میکنن حداقل یک مرجع کمک کننده بسیار کوچک بر زندگیشان شوید.
خب از مؤسسات بین المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه خب بد نیست کمک بگیرین، منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه های میز مدور، در برنامه های اقتصادی از این قبیل مسائل، در افغانستان همی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حال که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد عموم مملکت ها و از این بات هم میگن که یگانه راه های که هست به خاطر رشد اقتصادی همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هستند. شما برعلاوه از این که مأثر دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاطا را که یک اتحاد یک داشته باشن، مثلا دهاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعات که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه‌های صنفی ما رویشان بعضی بحث‌ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه‌ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبت‌های داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبت‌های داشتیم که اینا باید یک مرجی را تحت پوشش قرار بدن تا بتونن که هزمی اتحادیه‌های صنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجع کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلع بسیار خامیانه داریم، میگن دست دان امی رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانمایی که هستن، تمام خانمان نزدیک به ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه و اگر ما همون اتحادیه را جور میکنیم هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول به خاطر کرای موترشان رفت آمد شونه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا در نظر بگیریم یا مثلا کدام کردیت تلفن برای اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنن. بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کار است که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از سیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
شنوندگان نهایت محترم، قسمت از مصاحبه با خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق را شنیدید. مصاحبه را به شکل کامل در برنامه مهمان آزادی می توانید بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. امی کمکار می داد امنا را قطع کده امنا پس آزاد کنه بسیار خوش می شیم. ما مردم یک غریب مردم هستم، مدام مردم می داد بسیار بشگل مخل می شیم.
این کمک ها که می رسه همه به خوار و غریب نم رسه، از نا و پونزارا و زورمنده و فنگدارا می خواره، به خوار و غریب هیچی.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا من حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتیم آرام بودیم امورا با از فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی در خودم حسس دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم، با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ما ادامه بدم چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم، شرایط بسیار سخت را سپری کردیم، بسیار سخت. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
ما شاید بسته شدن درب دانشگاه هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
چند بار میشه آمده مال سروی کده رفته، اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اینشتر بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقعی ما از حوال خواهد کمت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره، یعنی بکرهای خود تغییر بتن و به بحانه دین ما را محدود نسازه. و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندرس بکشه به هستن به یا واقع نشو یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه، یعنی مثل که طلب ها قدر دیگر سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی اوپنش کردن دی آن قسم نمیشه توقعی میست یعنی اصدای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دختران را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان را نمیشنون.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، ما با تشکر، ما در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مقبره آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان ما میراشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شیر دلخان مرحوم که باد دارم، مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از او جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخل در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. و منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است از شرایط او زمان چیز گفته میتونین از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین؟
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راه تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. امروز که همه چیزا تحول کرده و شهر که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حالی است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا ای سن سال که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است، حداقل 50 سال گذشته افغان ها شاهد تحولات مختلف بودند. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نام های مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین، از کجا آغاز کردین، از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من به سن 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس و اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردای پوهنتون این تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. مرا هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاهد شمشیری ولی به امرای فاکولته حقوق یک جای بود. در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بحث اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توامیتی که فاکولته اقتصاد با پوهنتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوهنتون بوخوم جرمنی 2 سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تاثیراتش بوده. هنوز کامپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب دیگه باران نشته کرده بود و او با تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی برم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است. اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تقریری گذشتاندم و بعد از امتحان با به من اجازه دکترا را دادن کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترایم است، تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحت حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بهش تیزیس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از آنتون ویانا بدست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون عزم اقامت نداشتم در اونجا با خانومم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، عزم کردیم بخیر با وطن بیاییم. وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کردیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث آمر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست تزو بودم. خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اونجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودند برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودند با درجه دکترا پس با فاکولته با پانزه آمدند و بایش استاد و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیشتی بیشترین بود. شاگردای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از اینکه کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در اون کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدن که تا پیشتر شناخته نمیشدن و اینا در زیر پرده فعال بودن، فعال سیاسی برای گروپ های خلق و پرچم کار میکردن. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، شش هفت نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، هفت نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای آینده افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیلی را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم روی زنا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت. هفت نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از دو هفته تحقیقات بسیار زجرآور در وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی نمای دیسمبر بود در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم. وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن رئیس استاد. خب می رفتم برای درس، دو نفر اسیستانت که از این گروه ها بودن و هم برای مدر اینجا می رفتم متعاطفیات داشت می کردن. چی گفتم میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت امرمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای من گفتم که اگر میخوایی بره سه ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، سه ماه بعد پس پس بیا و تداوی تموم کرد با. و همون شکل پاسپورت دیگه دادن، ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که دو ماه بعدتر لندن را ترک کردم، بعدش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا را تخاذا کردم تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق همین پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در همین شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم مدر طول همین مدتی که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالی کارهای خصوصی به خاطر پیش برد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست. در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات ها در روز زمان وجود نداشت. او دوره هایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر وفرت معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اون جواب میسر نمیشد و حال میبینیم که اقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کلامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. اما زمینی معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد برای از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات و نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیو آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی و بعض منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این همین زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شکوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامنه وطن جدا کرد و با او آرزویی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای ثور 13 جواهر خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ما است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شود و شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجه زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت میشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد از ما هم تقاضای زی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته ای که آدم می رفت با مقام می گرفت او یک موضوع است، اما ای که اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامه بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه می فهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلن بخوانن اموره. به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شود و ما متواتر در مقالات نوشته خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نوشته کردیم. این هم یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقشی بسیار کوچک را بازی کنم، اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را ترک کردن، ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوان ها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتانند از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوان های با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنند برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول زی 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه میشد. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و این چیزهایی بود قابل پیشبینی و گفتش میشد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشت، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد را استفاده می کردن و از او مریض می شدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت می گرفت. امیال ما برق را از بیرون وارد می کنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد مؤثر است و اینا توجه نشد. امیال با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شود و احتیاجات خود را از برق و از اینا از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینا، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. با نموز که این روز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم، به گندم و اینا، در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه به او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همین حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید، 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش به همی پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل زمین مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. و چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جنا، پیشرفت افتصال و برای زندگی مردم چی تحول را آورد. و این نتیجهش اینوز که و مجرد که نظام در رمی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهات بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغان ها نیست، بلکه چیزهاییست که از بیرون دکته می شد و پولش دادن می شد و دستگاه را به یک مرکز فساد تبدیل کرد و در این دلائل بود که انسان نمی تانست برا با این دستگاه کار کنه. امید می کنم که با امی مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتن، یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایه خوشی است و ما برای موفقیت شخص شما هم دوام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبتان.
بسوره یادی مو چی می زنم دی گرس